انگیزه، هدف گذاری، کسب مهارت‌های جدید، آموزش مستمر و کلی کارهای مفید دیگه که میتونی از افراد موفق الگو بگیری، میتونه شمایی که در شغلت موفق نیستی رو در مسیر درست قرار بده. شما میتونید. آخه من به چه زبونی بگم؟ با همین زبان شیرین فارسی میگم دوستان شاغل در کسب و کارهای مختلف، با امید و انگیزه میشه به قله‌های پیشرفت رسید. و همینطور که گفتم، با الگو گرفتن از افراد موفق در کسب و کار. این همه کتاب است در مورد زندگی نامه این افراد موفق که مطالعهشون خیلی میتونه بهتون ایده و انگیزه بده. خدا رو شکر با وجود مترجمان عزیز، کتابای خوبی هم ترجمه شده که مطالعه اونها هم خالی از لطف نیست. برای شما مترجمین عزیز کشورمون فرصت خوبی فراهم شده تا از دغدغه ها و چالش های شغلتون بگید. چطوری؟ بهتون میگم. شما میتونید به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنید و در درگاه شغل آزاد بعد از وارد کردن مشخصاتتون دغدغه ها و چالشاتون رو مطرح کنید. متشکرم که با ما همراه هستیم با برنامه شغل آزاد از رادیو اقتصاد. ما در خدمت مهمان بزرگواری هستیم، جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس هیئت مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی مترجمان. میخواییم راجع به کارشون برای ما توضیح بدن، راجع به کانون انجمنهای صنفی مترجمان اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم، پس لطفاً با ما همراه بشین. جناب اربابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین به رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مردم شریف ایران، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
انشاءالله. رجب انجمن صنفیتون برای ما توضیح میدین که چقدر از سابقه کاریش میگذره؟
عرضم حضور شما که انجمن صنفی مترجمان تهران در سال 1393 به موجب ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی تأسیس شد به عنوان اولین انجمن صنفی که در حوزه فرهنگ تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکنه. از سال 93 خب این انجمن فعالیت خودش رو برای سر و سامان دادن به فضای کسب و کاری مترجمان آغاز کرد و خب اقدامات متنوعی رو تو دستور کار داشت که حتما در ادامه به جزئیات و هر کدوم خواهم پرداخت. اما از سال 97 با تأسیس در واقع 4 انجمن صنفی در 4 استان دیگه کشور، تشکل صنفی مترجمان به عنوان اولین کانون کشوری انجمنهای صنفی تأسیس شد و تبدیل شد و ما امروز خوشحالیم که از سال 97 کانون سراسری یا کانون کشوری انجمنهای صنفی مترجمان رو هم داریم و گستره کشوری رو ذیل فعالیت‌های خودش داره. خب این اتفاق میمون مبارکی است برای حرفه و شغلی که شاید نشه همچنان به عنوان شغل محسوبش کرد. دلایل متعددی داره که حتما در ادامه دربارشون صحبت خواهیم کرد. اما فعالیت صنفی مترجمان کشور علارغم کم سن و سال بودنش که حد اکثر در کل فعالیت میتونه مجموعاً 10 سال در نظر گرفته بشه، عضو فدراسیون جهانی مترجمان هست. انجمن صنفی مترجمان در فدراسیون صاحب 3 کرسی است در حال حاضر.
بله.
در کارگروه ترجمه حقوقی بنده به عنوان نماینده ایران رئیس کارگروه ترجمه حقوقی هستم. در کارگروه ترجمه ادبی و کپی رایت فدراسیون صاحب کرسی هستیم و در کارگروه آموزش هوش مصنوعی فدراسیون هم صاحب کرسی هستیم که اونجا هم ریاست رو به عهده داریم و فعالیت بین‌المللی خوبی رو انجمن در این سال انجام داده. 5 جشن ملی مترجمان رو برگزار کرده به عنوان یک رویداد ملی و خود این رویداد ملی جشن ملی مترجمان در حقیقت در برگیرنده 3 جایزه ملی و 1 جایزه جهانی بوده که انجمن با دست خالی با حداقل امکانات این رویدادها رو برگزار کرد.
خب اینقدر دستاورد داشتین آقای اربابی، چرا میخواستم بپرسم که مترجم ها همشون اینقدر جدیان، ابروهاتون گره خورده تو هم، علتش چیه؟
عرضم حضور شما که خب پس حالا با توجه به اشاره‌ای که کردید مجبورم باز بکنم داستان رو. ببینید در حوزه ترجمه روزی که بنده رفتم انجمن صنفی تهران رو سال 93
گره باز شدم و دوباره گره رفت
تأسیس بکنم، ما دوچار یه چالشی بودیم و اونم این که اصلا آیا ترجمه شغل محسوب میشه یا خیر، به دلیل اینکه یک فعالیت فرهنگی است که آدم‌های بسیاری در اون فعالند اما هیچ وقت سر و سامونی به عنوان شغل نداشته، ضمن اینکه با یک تنوع و تکثر بخشی هم مواجه هست. ما وقتی از ترجمه و مترجم صحبت میکنیم با مترجمان کتاب سر و کار داریم، با مترجمان در واقع مقالات و تولید کننده محتوا سر و کار داریم، با مترجم فیلم سر و کار داریم، مترجمان شفاهی رو در بر میگیره و
یعنی طیف گسترده‌ای
از مشاغل رو در بر میگیره که هر کدوم اینها متاسفانه تحت نظارت بخشی از بدنه حاکمیتی کشور هستند و قوانین ناظر بر اون خواه با هم متفاوت هست. از طرف دیگه هر کدوم دچار آشفتگی‌های بازاری خودشون هستند. همه اینها رو بذاریم یه طرف ترازو، ما با یه مشکل دیگه مواجهیم و ما در حال حاضر در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رشته ترجمه رو در ایران در دانشگاه‌هامون داریم. تقریبا هیچ دانشگاهی در ایران نیست که رشته مترجمی رو نیاورده باشه و این یعنی سالانه یه چیزی حدود 7-8000 فارغ التحصیل دانشگاهی که منتظرن وارد بازار کاری به نام ترجمه بشوند، بازاری که به هیچ عنوان کشش این موضوع رو ندارد. همون پراکندگی بازاری که خدمتون عرض کردم، بخشی از اینا میخوان به دلیل اعتبار حوزه کتاب وارد حوزه کتاب بشن، بخشی هم به دلیل پولسازی مایلن وارد حوزه ترجمه رسمی بشوند. بازار حوزه کتاب آشفته بازاری است، به دلیل اینکه ما در ایران 21000 ناشر داریم که از این 21000 ناشر 4-5000 تاشون به زحمت سالانه یک کتاب منتشر میکنن و از این میان شاید 50 تا ناشر حرفه‌ای ما در ایران نداشته باشیم. این یعنی اینکه ما با یک جماعت گسترده‌ای مواجهیم که قراره وارد بازاری بشن که خودش سامان نداره.
بله.
ناظرش کیست؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تا کجا مدیریت میکنه؟ صدور مجوز کتاب، پروانه نشر، اما در موقع فروش و ورود کتاب به بازار هیچگونه نظارتی نداره.
درست.
در مورد حقوق مترجمان هیچگونه نظارتی نداره. در مورد صلاحیت سنجی مترجمان، احراز صلاحیت هیچگونه دخالتی نداره. و متاسفانه اخم در واقع بنده ناشی از بیتوجهی دولت ها.
حالا ما چه کاره ایم اینجا آقای عربوبی؟
سالها اخیار
داریم نداشته باشیم.
این اخم متاسفانه سالهاست چسبیده به پیشونی ما، به دلیل اینکه یه وقتایی حالا شنوندگان عزیز هم گوش میکنن یه وقتایی حس دونکی شد به من دست میده، احساس میکنیم که داریم با آسیابای بادی میجنگیم. انقدری که ما تونستیم در عرصه بین الملل پایگاه و جایگاه پیدا بکنیم،
درسته،
در داخل نتونستیم دولت‌ها رو توجیه بکنیم راجب نقش و جایگاه مترجم.
خب ما بیشتر راجب این موضوع حتما صحبت میکنیم. اجازه بدین یه فاصله بگیریم از دوستانمون تو اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم گفتگومون ادامه میدیم با جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس هیئت مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی مترجمان، که فکر کنم حالا یه کوچولو از اخماشون وا بشه توی بخش بعدی بتونیم گرمتر و صمیمیت‌تر با هم گفتگو کنیم. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه شغل آزاد از رادیو اقتصاد. شغلت آزاده؟ تو صنف دغدغه و چالش داری؟ مشتری هستی؟ از یه صنف شکایت داری؟ خب چرا معطلی؟ زود بیا به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir و در درگاه برنامه شغل آزاد دغدغه‌هاتو مطرح کن. ما اینجاییم تا حرف شما رو به گوش مسئولین برسونیم. در رادیو اقتصاد برنامه شغل آزاد. میدونم که خیلی بحث امروز واسه تون جذابه، چون واسه خود منم خیلی جالبه و اینکه بدونیم چه حالا کاری داره انجام میشه تو انجمنهای صنفی مترجمان، چه مشکلاتی دارن، چه چالشایی دارن، با چه مواردی دارن در حقیقت دست و پنجه نرم میکنن به خاطر اینکه حضورشون رو ثابت بکنن و جایگاه خوبی هم تو کشور داشته باشن. میدونم که منتظر هستی ندامه بدیم صحبتامونو با مهمان محترم برنامه، بیشتر از این منتظرتون نمیگذارم. جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس هیئت مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی مترجمان، گفتگوشون رو ادامه خواهند داد. ما در خدمت شما هستیم جناب اربابی. جزئیات این چالش ها و مشکلات و کاری که انجام دادیم واسه حلش رو میخوایم بشنویم.
خواهش میکنم. من ممنون از شما و ممنونم از شنوندگان که همچنان دنبال میکنن.
سلامت
باشید. همونطور که عرض کردم، ما با یک حجم وسیع از متقاضیان ورود به بازار کار در این حوزه مواجه هستیم.
بله.
تنها بازار جذاب از نظر مالی در حوزه ترجمه، ورود به عرصه ترجمه رسمی است که ما حالا در واقع شغلش رو اسمشو میذاریم مترجم رسمی، یعنی دفاتر ترجمه رسمی، که حالا به دلیل سیل مهاجرت هایی که در این سالهای اخیر باهاش مواجه بودیم بازارش پر رونق‌تر هم متاسفانه شده. ولی به هر حال در واقع متقاضیان بسیاری میخوان که مترجم رسمی بشه. در طول همه این سالهایی که بنده چه ترجمه خواندم و چه ترجمه کردم و چه انجمن گردانده‌ام، ما با این مواجه بودیم که هیچ وقت آزمون مترجمان رسمی زمان مشخصی
نداشته.
برای برگزاری نداشته است. متولی کیست؟ اداره کل مترجمان رسمی قوه قضاییه، یعنی نهاد حاکمیتی قوه قضاییه. این چالش در طول این 10 سال گذشته مکرر مکاتبه شده، جلسه برگزار شده، درخواست شده که این برنامه مشخص بشود، سالانه برگزار بشود. چالش های دیگه در آزمون وجود داشته، مثل اینکه آزمون استاندارد نبوده، هر کسی میتواند در این آزمون شرکت بکند. و نکته دیگه هم اینه که در واقع اداره کل مترجمان رسمی سقف پذیرش جذب تعیین میکرده هر سال، یعنی میگفته در هر استان من این تعداد مترجم میخوام. خب طبیعتاً انجمن هر چقدر تلاش داشت در باب مذاکره مصرف کرد.
درسته.
بعد از گذشته 3 سال از آخرین آزمونی که برگزار شده، سال گذشته در واقع قوه قضاییه اعلام کرد که میخواد دوباره آزمون برگزار بکنه. اعتراض خودمون رو به رئیس محترم قوه قضاییه اعلام کردیم. متاسفانه وقعی ننهادند، توجه نشد، مکاتبه با ستاد تحصیل و مقررات جدایی از کسب و کار صورت گرفت، همه مطالبی که عرض کردم چالش های آزمون منعکس شد. و جالب اینه که این ستاد که زیر نظر وزارت اقتصاد اداره میشه و متشکل از وزارتخونهای مختلف هست، طی نامه‌ای به قوه قضاییه اعلام کرد برگزاری آزمون غیرقانونی است، اما باز هم وقعی ننهادند و آزمون در شهریور ما برگزار شد.
بله.
انجمن خب از این حق و این خواسته به حق کوتاه نیامد. طبیعتاً مثل همه این 10 سال مکاتبه با شورای رقابت صورت گرفت، به دلیل اینکه ما این موضوع رو مخل رقابت در کسب و کار میدونیم. ما این رو نمیدونیم، قانون این رو در واقع این گونه پیش بینی کرده که هیچ سازمان و هیچ نهادی اجازه نداره بهانه اشباع بودن بازار در حقیقت سقف پذیرش تعیین بکنه.
درسته.
در جذب و باید فرایند صدور پروانه های کسب و کار رو به ساده ترین شکل ممکن و استاندارد ترین شکل ممکن صادر بکنه و فرایندش رو تسهیل بکنه. خب در شورای رقابت دفاعیات انجمن ارائه شد، نمایندگان قوه قضاییه هم دفاعیتشون ارائه کردن، در نهایت در اسفند ماه 1401 رأی به نفع انجمن صنفی مترجمان صادر شد. قرار بر این شد که در رأی بدوی شورای رقابت مقرر شد که آزمون سالانه برگزار شه، بدون سقف پذیرش برگزار بشه، استاندارد باشه و صرفا حد نصاب آزمون تعیین بشود و قوه قضاییه در واقع آیین‌نامه اجرایی خودش رو بره بازنگری بکنه. متاسفانه حالا قوه قضاییه تجدید نظر خواهی کرد. مجدد در جلسه تجدید نظر خواهی رأی بدوی تایید شد و در نهایت الان قوه قضاییه مکلف است آزمون مترجمان رسمی رو هر سال برگزار بکنه، بدون سقف پذیرش برگزار بکنه و آزمونش رو استاندارد بکنه.
دوشتر.
این یک دستاورد بزرگ محسوب میشه برای مترجمانی که همون جماعت دانشجو و فارغ التحصیلی که به سودای ورود به این حوزه درس خوندن.
درسته. پذیرفته شدگان توی این آزمون چه اتفاقی واسهشون میفته؟
میتونن دفتر ترجمه رسمی یا دارو ترجمه بزنن.
یعنی تا
بزنن.
این توی این آزمون قبول نشن، پذیرفته نشن.
حتما شرط ورود به این آزمون در واقع کسب و کار و گرفتن پروانه کسب مترجم رسمی، اول عبور از این مرحله آزمون هست که خودش دو مرحله است. آزمون در واقع کتبی داره که خودش تخصصی و عمومی است، بعد مصاحبه شفاهی داره و بعد هم حالا بحث صلاحیت عمومی و استعلامات چهارگانه است که موضوعی که برای همه مشاغل و پروانه ها وجود داره. علی حال این اتفاق یکی از دستاوردهایی که انجمن تونسته به دست بیاره برای بهبود امید و انگیزه. ببینید، هر شما وقتی مدرک تحصیلی صادر میکنی، مدرک به درد قاب کردن به دیوار در حال حاضر که نمیخوره. یه روزگاری انقدر کم بود، در گرانبها بود، اما امروز مدرک خیلی زیاد، همه جای مدرک میشه پیدا کرد. مهم اینه که من مدرک رو کسب بکنم و بتونم وارد بازار حرفه‌ای بشم. این فضا رو تسهیل خواهد کرد. آیا منظور ما بیسوادی است؟ ترویج بیسوادی است؟ هر کسی میتواند وارد این حرفه بشه؟ خیر. وقتی آزمون استاندارد برگزار بشه، حد نصاب رعایت بشه، هر کسی که حد نصاب رو بیاره یعنی صلاحیت داره.
درسته.
و از نظر حرفه‌ای میتواند وارد این کسب و کار بشه. این یکی از بازارهاییه که از نظر اقتصادی با ثبات، از نظر اقتصادی پر رونق و ما سعی کردیم با تمرکز روی اون فضاشو تسهیل بکنیم. یه بازار دیگه ای ما در حوزه ترجمه داریم که بازار جذابه و اونم بازار کتابه.
درسته.
در حوزه ترجمه کتاب چالش ها باور نکردنی است که حالا اگر که فرصت باشه حتما واردش خواهم شد و بهش خواهم
پرداخت. خیلی متشکرم، حتما بهش میپردازیم. اجازه بدیم بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم. بعد از اینکه این بخش رو به اتفاق شنیدیم برمیگردیم ادامه صحبت‌های شما رو گوش می‌کنیم. صحبت‌هاتون حتما جذاب خواهد بود برای شنوندگان عزیز. اینجا برنامه شغل آزاد از رادیو اقتصاد، لطفاً همراه ما بمونید.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و شما شغل آزاد رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش من با یکی از مترجم‌های بسیار شهیر و نامدار کشورمون جناب آقای اصغر نوری گفتگو کردم و سوال‌هایی رو ازشون پرسیدم. همراه من باشید تا جواب جناب اصغر نوری رو به سوال‌های من بشنوید. اولین سوالم از ایشون این بوده که چالش‌های کار ترجمه چیه؟
ترجمه تو ایران یک کار خیلی آشفته است. یعنی اگر صنف ترجمه یا بازار ترجمه حرف بزنیم، یک کار تصادفی آشفته و خیلی بی نظمه. دلیلش هم خیلی روشنه، چون ما عضو کپی‌رایت نیستیم و بدون اطلاع نویسنده و ناشر خارجی داریم کار میکنیم و این باعث میشه که اساساً داریم یک کار غیر قانونی میکنیم و این نتیجهش اینه که هر کس هر کاری دلش میخواد میکنه. یعنی شما کافیه فقط یه ناشر داشته باشی که شما به عنوان مترجم قبول داره، شما میتونید ترجمه کنید. الان خیلی از آدمهایی که نه زبان فارسیشون خوبه، نه زبان خارجیشون خوبه، نه کتابی که انتخاب کردن کتاب خوبیه، ولی دارن کار میکنن، بعضی وقت هم خیلی پرکارن. ولی اگه عضو کپی‌رایت بودیم این مشکلات خیلی خیلی حداقل می‌رسید. وقتی شما یه ناشر ایرانی بودی که مجبور بودی پول بدی و حق کپی‌رایت رو بخری، اون موقع خب دقت بیشتری می‌کردی، کتاب بهتری انتخاب می‌کردی، با آدم صلاحیت داری به عنوان مترجم کار می‌کردی، چون تنها کسی بودی که اون کتاب می‌تونستی تو ایران چاپ کنی و هم به خاطر سرمایه‌ای که می‌ذاری هم به خاطر اسم دقت بیشتری میکردی. ولی چون این نیست، هر کس هر کاری دلش میخواد میکنه. بعضی وقتا یه کتاب 5-6 تا ناشر با هم چاپ میکنن، بعضی وقتا میبینی هر 5-6 تا هم که چاپ شده ترجمه های بدی هن. ولی اصلا این قضیه مهم نیست تو بازار و بازار فروش کتاب های ترجمه خوبه. این باعث شده که خیلی شیاد تو این بازار زیاد باشه که طبع کتاب رو رام اندازن با تبلیغات مجازی که دارن، یک کتاب رو معروف میکنن، خیلی تو تیراژ بالا میفروشن و بسیاری از کتاب های خوب میبینید الان تو 200 نسخه 500 نسخه چاپ میشه و اصلا گم میشه، اصلا استقبال که هیچی، اصلا خیلی نمیفهمن این کتاب اصلا منتشر شده. واسه همین انقدر مشکلات صنفی ترجمه زیاده که تو این زمان کم حتی به یک صدومش هم نمیشه اشاره کرد.
از شما خیلی ممنونم که همراه من بودید، امیدوارم که از این مصاحبت لذت برده باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
ممنونم از آقای سعید زاره محمدی که این بخش گزارشی رو آماده کرده بودن. متشکرم. شما دوستان عزیز هم میتونید با ما همراه باشین، اگر چالش و یا دغدغه‌ای دارین از طریق سایت رادیو اقتصاد میتونین به گوش ما برسونید. ما پیگیر مسائل و مشکلات شما هستیم. اما صحبتامون رو میخواییم ادامه بدیم با جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس هیئت مدیره کانون کشوری انجمنهای صنفی مترجمان. جناب اربابی در خدمت شما هستیم، میشنویم صحبتاتون رو.
خب من عرضم رو از اونجایی که تمام شد ادامه بدهم و اونم اینه که ما با یه حوزه جذاب دیگه مواجهیم به نام ترجمه کتاب. با توجه به حجم ناشران بسیاری که در ایران وجود دارن، طبیعتاً باید بازار کتاب و بازار ترجمه کتاب بازار گسترده‌ای باشه.
درسته.
یه عامل دیگه هم مزید بر علت شده که این بازار گسترده‌تر از حد نرمالش در سطح جهانی باشه و اونم نبود قانون کپی‌رایت در ایران هست.
درسته.
معنیش اینه که هر کتابی ممکنه توسط 10 تا مترجم و 10 تا ناشر در ایران ترجمه و منتشر بشود. اما هیچ وقت و متاسفانه این موضوع، یعنی گستردگی و عرض بازار ترجمه کتاب، باعث رونق اقتصادی ترجمه کتاب برای مترجمان نشده است. چرا؟ من آیه اربابی شاهد و مثال داری. سال گذشته انجمن صنفی مترجمان تهران پیمایش شغلی رو برای حوزه کتاب برگزار کرد.
خب
متاسفانه آمار دقیقی از این حوزه هیچ وقت وجود نداشته و انجمن در کمیسیون تحقیق و توسعه خودش آستینا رو بالا زده و پژوهش‌ها رو شروع کرده. هرچه ما هیچ بودجه‌ای نداریم و فقط از حق عضویت اعضامون ارتزاق میکنیم، با این حال با کمک داوطلبانه اعضا و فعالیت‌های داوطلبانه‌شون تونستیم فعالیت‌هایی رو انجام بدیم. در پیمایش شغلی سال 1401 نتایجی به دست اومده که غم‌انگیزه. چرا غم‌انگیزه؟ وقتی ما میگیم کپی‌رایت در ایران نیست، انتظار داریم که حجم بازار ترجمه ایران حجم وسیعی باشه و حداقل وضعیت معیشتی مترجمان وضعیت بهتری باشه. ما به دلیل اینکه اولین پیمایشی بود که انجام میشد در سال 1401، بازه زمانی 1396 تا 1400 رو هدف گذاشتیم و سوال کردیم که درآمد شما از ترجمه کتاب در این 5 ساله چقدر بوده. ملاک رو هم گذاشتیم. چی؟ گذاشتیم میانگین حداقل حقوق کارگر در 5 سالی که هدف ما بوده.
درسته.
رسیدیم به عددی بالغ بر 96 میلیون تومان. یعنی گفتیم اگر کسی 96 میلیون تومان درآمد داشته باشه در 5 سال، یعنی اندازه یک کارگر روزمزد حداقلی وزارت کار، یعنی کارگر نه کارشناسی که درس خونه مدرک گرفت، تونسته درآمد کسب بکنه. باید خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه بین، بذارید من دقیق بگم خدمتتون، 94% شرکت کنندگان در پیمایش زیر 96 میلیون تومان درآمد داشتن، یعنی از حداقل حقوق کارگر
پایین‌تر
کمتر گرفتن. بخش قابل توجهی از این افراد، یعنی عدد دقیقش رو خدمتتون بگم، 41% فاقد بیمه تامین اجتماعی هستن، یعنی بیمه شغلی هم
ندارن.
و آمارهای دیگه هم در این حوزه وجود داره که همشون نشون دهنده متاسفانه اوضاع نابسامان معیشتی مترجمان هست. 36% از مترجمانی که در پیمایش شرکت کردن گفتن که کم بودن معیشت دغدغه اصلیشونه، یعنی درآمدشون پایینه و این بزرگترین دغدغه شونه. خب راه حل چیه؟ ما با این چالش مواجه هستیم. راه حل چیه؟ این راه حل تکس جوابی نیست، قطعا نیازمند حجم گسترده‌ای از توجه در دستگاه‌های مختلف. مثال ببینید، ما میگیم که خیلی خوب در یک فضای اقتصاد باز که قرار غیر دولتی باشد، حد اکثر غیر دولتی باشد، کارفرما و در واقع طرف کارفرما با هم توافق کنن. ماده 10 قانون مدنی کشور میگه هر گونه توافقی در واقع قرارداد محسوب میشه. حاصل ترازی و توافق طرفین هست، خیلی خوب، چه اتفاقی باید بیفته که حقوق یک مترجم رعایت بشود؟ اولین مسئله اینه که ما بتوانیم به واسطه قراردادهای بین ناشر و مترجم حقوقش رو تضمین میکنیم. آیا این اتفاق میفته؟ خیر. بخشی از انجمن برای حل این مسئله ورود کرده، از سال 97 قرارداد استانداردی رو تدوین کرده، قریب 27 کارگاه کسب و کار حقوق و تکالیف مترجم برای مترجمان برگزار کرده و ویژه‌نامه هایی رو هم تحت عنوان قلمداد منتشر کرده که مترجمان رو با حقوق خودشون آشنا بکنه. این بخشی از راه است. بخش دیگه ای از کار که باید انجام می شده این بوده که علارغم دانشی که مترجم نسبت به حقوقش داره، در صورت وجود اختلاف کجا مراجعه بکنه و چطور حقش رو بتونه مطالبه بکنه.
درسته.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئتی وجود داره به نام هیئت رسیدگی به تخلفات نشر که اصلا فلسفه وجودیش اینه که مترجم و ناشر مجبور نشن برن در محاکم قضایی به داد خودشون برسن، و این به خاطر اطاله دادرسی که در محاکم ما باهاش مواجه هستیم فرایند رو کوتاه بکنیم.
درسته.
متاسفانه هیئت رسیدگی به تخلفات نشر آیین‌نامه‌اش به گونه‌ای نوشته شده که فقط اتحادیه ناشران نماینده داره درش و وزارت ارشاد، هیچ گونه از صنفای اهل قلم درش نماینده ندارن. و حتی همون هم هیئت رسیدگی به اعتراضات مترجمان نمی‌کنه و اینجا حق اونها پایمال میشه.
درسته. اینقدر چالش های این حوزه زیاد بود که به بخش بازار کار نرسیدیم. امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت جناب آقای اربابی باشیم یا دوستان محترمشون که به بحث مهم بازار کار هم بپردازیم. زمان محدود بود جناب اربابی، امیدوارم که تو این زمان محدود تونسته باشین حداقل اون مواردی که دوست داشتین مطرح بکنین و عنوان بکنین. امیدوارم که شنیده بشه، کسایی که باید این مشکلات رو حل بکنن گره ای از مشکلات شما باز بکنن، و امیدوارم یه بار دیگه که شما رو دیدیم در برنامه یه قدر خوشحال تر باشید. خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین، با شما خدافظی میکنم. مردم عزیز، متشکرم از این که امروز هم شنونده برنامه شغل آزاد بودین. در پناه خدا باشین، خدا یار و نگهدارتون.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. به پنجره اقتصاد امروز خوش آمدید. با افتخار با شما همراه هستیم در پنجره اقتصاد، پنجره بی واسطه رو به حمایت از تولید ملی. و اما موضوعی که امروز به سراغ اون خواهیم رفت رو عرض می کنم خدمتتون. قبلش دعوت بکنم تولید کننده های عزیز کشورمون رو که معرفی بکنن خودشون رو با اعلام شهر و محل فعالیتشون و نوع تولیدشون. پنجره‌های مختلفی رو ورق خواهیم زد و باز خواهیم کرد در برنامه امروز. پنجره اقتصاد، پنجره کارآفرینی، پنجره رویدادهای اقتصادی، پنجره خبر خوب، و تا ببینیم که میتونیم چه پنجره‌های دیگه‌ای رو بگشاییم. و اما بریم به سراغ موضوعی که امروز انتخاب کردیم و میخواییم درباره اون صحبت بکنیم. موضوعی هست بسیار خوش طعم و بو، بسیار گیر.